الشيطان الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. موضوع البحث في يوم الأربعاء المسائل المستحدثة ومسائل مهمة من الفقه المعاصر. من هذه المسائل السياسة الخارجية ودورها في الحكومة الإسلامية وأهدافها وأصولها. أول ما ينبغي أن نعلم في هذا المجال تعريف السياسة الخارجية وخطة عمل كل دولة تجاه الحكومات والدول الخارجية والملل والشعوب وموقفها السياسي تجاه سائر الحكومات وسائر الدول وسائر الشعوب والقبائل والثقافات. هذا تعريف السياسة الخارجية. خطورة دور السياسة وأهمية السياسة الخارجية في الحكومة الإسلامية وثبات الحكومة ودوام الحكومة واستقلال الحكومة وأمنية الحكومة مما لا يخفى على من له بصيرة بالأمور الحكومية والسياسية والاجتماعية. وفي الحقيقة من أهم ما يكون للسياسة الخارجية هو صدور القيم المعنوية التي تشكل الهدف الأساسي من تأسيس الحكومة. في الحكومة الإسلامية كل ما يكون من قبيل أهداف رسالات الأنبياء وكل ما يكون أساس شريعة الإسلام وأساس بعث الرسول وأساس مذهب التشيع وما يكون في كلمة واحدة من معالم الدين والمذهب، صدور هذه القيم إلى سائر الشعوب سائر الملل وسائر الحكومات من أهم وظائف والأهداف في السياسة الخارجية. السياسة الخارجية من النقاط المهمة في هذا المجال أصول تبتني عليه السياسة الخارجية يعني في الحكومة الإسلامية. من هذه الأصول والأهداف المهمة نفي سلطة الكفار على المؤمنين، يعني في جميع المعاهدات والمذاكرات ينبغي ويجب على مسؤولي السياسة الخارجية في الحكومة الإسلامية أن يراؤها هو نفي سلطة الكفار. ففي أي معاهدة ومذاكرة كان فيه شائبة نفوذ الكفار وسلطتهم على الحكومة الإسلامية أكون هذا ضد ما هو وظيفة السياسة الخارجية ويكون خيانة بالإسلام للمسلمين. ومن الأهداف والأصول في السياسة الخارجية حفظ عزة الإسلام والمسلمين واقتدار المسلمين، هذا مستفاد من الآيات الصريحة في ذلك، وجوب حفظ عزة المسلمين وأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم تعلمون، وسائر الآيات السريحة في ذلك. وعلى ذلك أي معاهدة، أي معاهدة ومذاكرة وعقد متضمن بنحب من الأنحاء لتضعيف عزة الإسلام والمسلمين ومستتبئا لذلتهم ولو بنحب من الأنحاء، هذه المعاهدات كلها غير مشروعة، خلاف أهداف السياسة الإسلامية وخيارة بالإسلام والمسلمين وولي الأمر. ومن هذه الأصول والأهداف القيام بالعدل والقسط والنصرة المظلومين، هذا أيضا من ضروريات الدين، نتغ به الآيات المتضافرة القرآنية والسنة المتواترة. وحينئذ يجب أن يكون من الأصول في السياسة الخارجية وأهدافها المهمة مراعاة هذه النقطة، ففي أي قطر من أقطار العالم فضلا عن البلاد الإسلامية، إذا شاهد مسؤول السياسة الخارجية شاهدوا ظلم في أي شعب من شعوب الإسلامية كانت أو غير الإسلامية، يجب عليهم بنحب من الأنحاء أن يكافحوا، يعني أن يقابلوا مع هذه الجنايات والظلم، وأن يكونوا ناصرين للمظلومين، وأن يكون سياستهم ومنهجهم وفكرتهم وإقداماتهم في إطار المكافحة والمناضلة مع الظالمين ونصرة المظلومين. من هذه الأهداف اتحاد الأمة الإسلامية، فيجب يعني أهم ما يجب في السياسة الخارجية إيجاد الوحدة والاتحاد بين الحكومة الإسلامية يعني الشيعية الإمامية وبين سائر الحكومات الإسلامية، لأن ذلك مما أكد به القرآن ويكون من أهداف الأنبياء، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وسائر الآيات السريحة في وجوب إيجاد الوحدة بين الاتحاد بين الأمم والشعوب الإسلامية. فهذا من أهم ما يبتني عليه السياسة الخارجية. ومن الأصول المهمة وأهم الأصول التي تبتني عليها السياسة الخارجية أصل ولاية الفقيه. يجب على كل من يكون له مسؤولية وصدارة ومنصب في السياسة الخارجية أن لا يتحرك ولا يكتب أي معاهدة إلا أن يكون في إطار خطة عمل الولي الأمر وسياسته في النظام الإسلامي في سياسة الخارجية. فالتخطي من جانب مسؤولي السياسة الخارجية عن خطة عمل السياسي الثابت للولي الأمر، عن فكرة ولي الأمر، فكرته السياسية والإسلامية، التخطي عما يكون هو في الحقيقة موقف ولي الأمر يكون خيانة ب الإسلام والمسلمين وخروج عن وظيفتهم الأصلية. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن كي خب يكي از مباحثي كما در روزهای چهارشنبه بنامونی است که مسائل مستحدثه رو مطرح بکنیم. در جلسات قبل راجع به ولایة فقیه و تنقیه کلمات قدما و متأخرین و متأخرین بود راجع به اصل ولایة فقیه، و در این جلسات یه دو جلسه‌ای هست که راجع به مسئله سیاست خارجیه هست در حکومت اسلامی و نقش و دورش در تحکیم و تقویت و در واقع در پایه‌گذاری ارزش‌های اسلامی و صدور آن به سایر کشورهاست. سیاست خارجیه تعریفش رو مختلف گفتن در این مقالات و رساله هایی که خب نوشته شده در این باره، ولی اونی که ما به اصطلاح گفتیم احسن تعریف هست این است که موقف و خط مشی سیاسی هر دولتی در مقابل دولت‌های خارجی، حکومات خارجی و فرهنگ‌ها و ملل خارجی، موقفی رو که موقف سیاسی که به اصطلاح دولت اسلام و دولت اسلامی در مقابل سایر بلاد و کشورها و حکومت‌های خارج از این دولت کشورهای دیگر اتخاذ می‌کند در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، این خط مشی و این موقف اسمشو میذارن سیاست خارجی در مقابل سیاست داخلی. اون خط مشی و اون موقف و اون راهکارهایی که برای اداره حکومت و حفظ نظام اسلامی و تقویت نظام اسلامی و اداره نظام اسلامی در داخل جغرافیای کشور اسلامی مسئولین دولتی اتخاذ میکنن، اون میشد سیاست چی آقا؟ داخلی. و آنچه که از مواقف و موضع‌گیری ها و برنامه ریزی هایی که در مقابل یعنی در مواجهه با کشورهای دیگه، دولت‌های دیگه، سران کشورهای خارجی اعم از اسلامی و غیر اسلامی و سایر ملل و شعوب اتخاذ میکنن، این اسمش میشد که آقا سیاست خارجی. پس سیاست خارجی چیزی نیست جز خط مشی سیاسی که به ابعاد مختلف، یعنی خط مشی عملی به ابعاد مختلف، حالا اقتصادی مثلا در بعد اقتصادی میخواد یه قراردادی رو اتخاذ بکند با کشورهای خارجی، خب این باید اون خط مشی رو که اصول انقلاب هست و اساس این حکومت اسلامی است اونها رو باید در نظر بگیرد و و و قرارداد نظامی و غیره فرما دارد. هر بعدی از ابعادی که مربوط به شؤونی شأنی از شؤون حکومت میشد میخواد با دول خارجی، حکومت خارجی و اصلا موضع‌گیری هاش راجع به ملت هایی در مقابل ملت ها، خب فرض کنید که مبلغینی به گونه های مختلف از داخل کشور اسلامی به انها و اقطار دنیا فرستاده میشد، کما اینکه الان میبینید مشاهده میکنید در حوزه از حوزه علمی قم، از دانشگاه، خب میرن برای ترویج و تبلیغ و تبیین امور مسائل اسلامی و صدور به قول معروف فرهنگ انقلاب. همه اینها که خارج از خط یعنی خارج از منطقه جغرافیایی حکومت اسلام باشد، اینا همه میشد که نوعی اتخاذ موضع در مقابل و در اون فضای در مقابل مواجهه با انواع فرهنگ ها چه باشد و ملل باشد، یا این که در مواجهه با سران دولت ها باشد، فرقی ندارد. خب اهمیتش بس معلوم میشد. یکی از یعنی مهمترین رکن اساسی که صدور فرهنگ انقلاب و ارزش های انقلابی حکومت که ما در اسلام الان موضوع کلام و حکومت اسلامی است، اون سکوی پرش و اون نقطه انتقال و اون مرکز ثقلی که باید از اونجا ارزش‌های اسلامی صادر بشه به کشورهای دیگه، چی است؟ همین سیاست خارجی است. طبعا به مسئولین سیاست خارجی کشورهای دیگه نگاه میکنن، چه دولت هاشون و چه ملت هاشون که اینا چه موضعی میگیرن و چهره در واقع نظام اسلامی هستن، یعنی ماهیت نظام اسلامی رو در چهره این مسئولین سیاسی خارجی میبینن. اونا که نیستن اینجا ببین چه خبره، اونا چیزایی میشنون، اما اونا وقتی که حضوری مواضعی رو اتخاذ میکنن در زوایای مختلف و ابعاد مختلف نظام، طبعا اونها چهره در این چهرهای اونها نظام اسلامی رو میبینن. پس بنابراین مسئله سیاست خارجی مهمترین رسالتش اینه. خب این اهمیتش روشنه. و اما اصولی که از کردیم سیاست خارجی برش مبتنی هست در نظام اسلامی که اصول رو باید حفظ بکند، بر اساس این اصول پیش برد، این اصولی است که یعنی اتخاذ این اصول و تطبیق منهج عملی در باب سیاست خارجی بر این اصول جزء وظایف شرعی هست، از واجبات هست، تخلف از اینها حرام است به دلالت آیات و روایات. یکی از اونها مسئله ارزش ها و معنوی است که در روایات ما و تعابیر فقهای ما تعبیر میشد از او به معالم الدین، شعائر المذهب، شعائر الله، شعائر الدین، که در آیه شریفه داره و من یعلم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الله چی است؟ عبارت است از همون ارزش های اسلامی، ارزش های الهی، قیم معنوی، ارزش های معنوی که برای اون ارزش های معنوی نبی مکرم اسلام مبعوث شده است، بعثت انبیا برای این بوده. شما در آیات مختلف قرآن میبینید که معلل شده ارسال رسول و بعثت انبیا به عللی، به اهدافی. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا منهم، فی کل امت، خب من جمله از اون امت رسول گرامی اسلام، ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله تفسیر در واقع هدف بعثت است در این آیه شریفه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله تفسیر وجه این بعثت بعثناس، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب طاغوت هر طغیانگری علیه خالق هستی است که در آیه دیگر تطبیق شده بر سلطان جائر. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. طاغوت گرچه لغتا به شیطان هم گفته میشه، به هر انسان گناهکار طاغی علی الله گفته میشه، کسی که دیگه غور کرده در یک، حالا یک شخص یک گناه دو گناه میکنه شخصی، اینه طاغوت نمیگن، ولی کسی که دیگه مظهر فسق شد و دیگران رو هم دعوت میکنند به فسق، این میشه طاغوت. تیغوت در اصل بوده، تیعول صیغه مبالغه، یعنی دیگه مبالغه در طغیان دارد، توجه فرمودی. خب این در لغت به این معناست، اما در این آیه دومی که خوندیم، در این آیه دوم تطبیق شده، خود آیه این رو تطبیق کرده برای کی آقا؟ بر اون حاکمی که بالاخره جائر باشد. حالا در اصطلاح فقها گفتن هر سلطانی که ولایتی از جانب خدای تعالی نداشته باشد این طاغوت. هر سلطان، حالا چه مسلم باشد چه کافر باشد فرقی ندارد، ولایتی که یعنی سلطه‌ای که بر مردم دارد، تصرف میکند در جان و مال مردم و سیطره‌ای بر مردم دارد، این ولایتی او از جانب خدای تعالی نباشد، فقها اسمشو گذاشتن چی آقا؟ طاغوت. و همین مراده. ولذا اون آیه شریفه الم تر الی الذین یزعمون الی آخر، اینم به همین معناست. فرقی هم بین در آیه شریفه فرقی بین کافر و مسلم چی آقا؟ ندارد. منتها امام صادق علیه السلام در اون مقبوله حنظله تطبیق داده این طاغوت رو با تعداد جری و تطبیقه بر اون حاکم جائری که مسلمان هست و
ولایت اهل بیت رو قبول ندارد، یعنی کلن حکام اهل سنت از نظر امام صادق علیه السلام اینا چی هستن آقا؟ طاغوتن. ولی اینکه نهایت تقدس رو و حتی مروت و انصاف رو هم در اون حکومت خودشون داشته باشن، باز اونا از قبیل چی هستن آقا؟ طاغوتن. اینکه امام علیه السلام در مقبول حنظله این آیه شریف رو خونده، همین آیه رو بعد فرمود که ایاکم فی تداری بعد فی دین او میراسن ان تحاکمو اله اولا، بعد فرمود که اجعلو بینکم رجلن اله آخر، این رو تطبیق میکند. بله، ولذا این از اهداف مهم رسالت انبیاس که در آیات شریف اشاره شده. اون وقت این تارتن انسان در تعامل با این تواقیت خب ناگزیر هست، هیچ چاره‌ای ندارد، یعنی باید اینجور انجام بشد. اصلا اساس حکومت داری بر اینه که باید تعامل داشته باشد با بعضی از تواقیت. چطور تعامل داشته باشد؟ با معاهداتی که اونا به اسلام و مسلمین، به مقدسات دین و مذهب، به عزت و استقلال و اقتدار مسلمین خدشه‌ای وارد نکنن. معاهد معناش اینه، کفار معاهد اصلا. و در مقابل حاکم اسلامی با اونها معاهده میبندد، رسول خدا خب معاهده میبست و با بعضی از این سران دول طاغوتی همون زمان. خب بر اساس چی بوده؟ به چه هدفی بود این معاهدات؟ برای اینکه پایه های حکومت اسلامی مستحکم بشه، برای این. فلذا اگر میدید که یک طاغوتی، یک از اون کفار معاهدی که باش معاهده بس نقض کرده، او دستور داشت، یعنی خدا او رو مکلف کرده بود که دیگه حق نداری که اون معاهده رو چیکار بکنی آقا؟ ادامه بدی. دیگه حق نداری با چنین کسی که نقض کرده دوباره معاهده ببندی. خیلی تعجبه، بعضی ها این روزها خب میگن رسول خدا با یک معاهده میبست، مذاکره میکرد، معاهده میبست و با یک باز هم با بعد از اون معاهده، معاهده هم چی آقا؟ میبست. خب این از اون مغالطه هاییست که شبه افکنی اسمشو میذارن و گمراه کردن و اضلال مردم هست. برای اینکه هرگز رسول خدا اگر با یک کافر یا با سران دول کف معاهده اگر میبست، اینا اون معاهده رو نقض میکردن، اونا اگر اون معاهده رو برخلاف آنچه را که دستور اسلام هست، ما لم ینقصو کم شیعا ولم یداهرو علیکم احدا فاتمو الیهم عهدهم، که این وفای به این معاهدات در نص آیه شریف قرآن و صریح قرآن متفرع شد بر عدم ایجاد نقص و عدم تعرض به مقدسات. لم ینقصوکم شیئا، نکره در سیاق نقص افاده چی میکنه آقا؟ عموم میکنه، یعنی به هیچ وجهی لا فی دینکم ولا فی دنیاکم ولا فی معالمکم ولا فی شعائرکم و در مختلف ابعاد حکومت و مقدسات و ارزش‌های دین به شما نقص وارد چی آقا؟ نکنن با اون السنه حدادشون، با اون تبلیغاتشون و با تهدیدات نظامی و تحریم‌های اقتصادیشون. خب حالا رسول خدا اگر با کسی معاهده می‌بست، مذاکره می‌کرد با طاغوتی، به خاطر همین که پایه‌های نظام تحکیم بشه، خود آیات شریف قرآن هم متعرض شده به این معاهده، مجاز بود از جانب خدای خودش، از جانب خالق هستی، در آیات شریفه این اجازه داده شده بود و امر به وفا هم شده بود. اما این امر به وفای به اون مذاکرات و ادامه این مذاکره خب در قرآن مجید مشروط بود به این که اینا نقض نکنن به اون اصولی که خدای تعالی مشروعیت این مذاکرات رو مشروط و منوط به اون عدم نقض اون امور کرده. اگر نقض میکرد اون کسی که باش مذاکره بسته، خب حالا یک کسی که یک بار معاهده بست نقض میکرد باز دوباره با این مذاکره میبسته، مذاکره میکرده، معاهده میکرده؟ هرگز نمیکرده. این خلافه، این خلاف دستور قرآنه، چون دستور قرآن مجید میگه کسی که نقض میکند اصلا دیگه مذاکره با او و معاهده با او مشروع چی آقا نیست. اصلا شما حرام است که دیگه اون معاهده رو وفا بکنید. خب کسی که باش حرام است انسان معاهده رو بسته وفا بکنه، آیا جایز است که هنوز این رو در حال کال کنی که این معاهده قبلی حرامه باش معاهده دیگه ببندد؟ کدوم فقیه چنین چیزی میفهمه؟ این چیزای واضحی است، قیاسات ها معهاست. طبعا با یک عنصر دیگری، با یک دولت دیگری که هنوز از او نقض معاهده ندیده، البته ممکن بود که با یک دولت دیگری معاهده چی آقا ببنده. نه اینکه مطلق بگیم که امروز تطبیق بکند با سران استکباری اروپایی صهیونیستی آمریکایی که شما مذاکره بستید دیدین نقض میکنن، اصلا هیچ اعتنایی هم به شما ندارن، به دین شما، دیانت شما، مذهب شما، حجاب شما، همه چی شما، جسارت و انواع تبلیغات ضد شما میکنن، به حکومت شما، به اصل ولایت فقیه شما، به هر نحوی خب میخوان شما رو تضعیف بکنن، تحریم های اقتصادی میکنن، تهدید نظامی میکنن و غیره. همونها معاهده بستید و نقض کردن، نقض سریع، از دشمنان شما حمایت میکنن، اصلا خودشون دشمن شما هستن، انواع دوده رو علیه شما دارن ترتیب میدن. اون وقت شما باز بگید که نه باز مذاکره دیگه، باز مذاکره دیگه. این چقدر مطلب روشنی واضحی که بخوام این مطالب روشن رو شخص بیاد با سوء استفاده از تریبون عمومی که دستش هست، این مردمی که ایتام آل محمدن، اینا رو بگید. با این شبه افغانی ها اینا رو گمراه بکنن. خب این کی با جواب اینا رو بده؟ من همینجا میخوام به شورای نگهبان بگم، پس شما نگهبان چی هستید؟ باید شما در این گونه اشخاص رو اصلا در مسئله کاندیدای ریاست جمهوری، خوبه که در مجلس هم راه نباید بدید اینا رو. اینا اصلا ملتزم به ولایت فقیه نیستن، ملتزم به اصول ارزش‌های ضروری مسلم دین نیستن. و خیال میکنن که خیلی میفهمن، از دو حال حمله بر صحتش این است که اینا متوجه نمیشن مسائل اسلامی رو. حمله بر صحتش اینه که انشاءالله که نمیفهمن آیات رو. بله، الان یکی از اون اصول و ارزش‌هایی که اهدافی رو که سیاست خارجه حکومت اسلامی باید تعقیب بکند، مسئله مبارزه با طاغوت، یعنی عدم پذیرش نفوذ طاغوت در بدنه حکومت چی آقا؟ اسلام. این مبارزه با طاغوت در آیات بیان شد. و دوم، اصل استقلال نظام اسلامی است و عدم تعلقش به اونهاست که در آیات شریفه دارد که شما حق ندارید که به اصطلاح از اونها طبیع، اونها دوست دارن که شما تابع اونها بشید. لن یرضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. و آیات مختلفی که نهی کرده از این که شما زیر سلطه اونها برید تبعیت بکنید. خب عزت برای اسلام هست. خب اصل این استقلال، خب طبعا و قطعا اینها هم از اهداف نظام اسلامی است، جزء آموزه قرآن هست، آیات شریف روایات، که استقلال حکومت اسلام و مسلمین از وابستگی به کشورهای کفر و کشورهای اجانبی که در زمره اخوان مسلمین است، حتی کشور اسلامی دیگه وابستگی داشتن، اگر چنانچه کشور اسلامی دیگری در تمام مواضع و اتجاهات سیاسی خب پشتیبان باشد و در واقع همپیمان باشد، تقویت کننده باشد، مثل بعضی از کشورهایی که ما میدونیم در زمان الان ما سرانشون طبعا و قطعا پشتیبان هستند و حامی هستند، مثل عراق، مثل یمن، مثل سوریه، مثل لبنان و امثال این کشورها، خب اینها تعامل و وابستگی به هم چیز خوبیه. وقتی که المسلمون یدون واحده علی من سواهم، ید واحده، این انگشتاش با هم دیگه چی هستن آقا؟ وابسته هستن طبعا. خب اینا یدون واحده علی من سواهم من الکفار و المنافقین هستن، اعضای دین هستن. این ید واحده، اعضای ید واحده با هم دیگه چی هست آقا؟ وابستگی داره. این وابستگی به این معنا با این کشورها، خب این هیچ گونه قباحتی ندارد، بلکه مأمور هست. ما مأمور هستیم به این گونه پیوند وثیق. وابستگی پیوند میشه دیگه، این پیوند، این لازم. اونا وابستگی دارن با ما وابستگی داشته باشیم، باید داشته باشیم. اما در مقابل دشمنان دین خدا و در مقابل کفار و مستکبرین عالم، چه از مسلمین منافق باشد و چه از کشورهای از بیخ غیر اسلامی، فرق نداره. وابستگی به اونهاست که عرض میکنیم که این ضد ارزش‌های دینی ماست و در منطق قرآن مجید و روایات این گونه وابستگی حرام مسلم هست. بله. و مسئله دیگر، از یعنی از اصول دیگری که باز باید رعایت بشه در سیاست اسلامی، حفظ شوکت و عزت مسلمین هست، اقتدارشون، قوتشون. و آیاتی هم که عرض کردم، لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این آیه میخواد بگه که همونجوری که عزت برای خدا تکوینن هست، برای رسول خدا و برای مؤمنین باید باشد. این دو تا فقره بعدی بایده، یعنی حرام است بر همه مسلمین که موجبات ذلت و تضعیف رسول و مؤمنین رو چکار بکنه آقا؟ فراهم بکنه. اون اولی تکوینیه. خدا تعالی هرگز با اقدامات افراد و اشخاص دلیل نخواهد شد. عزت تکوینن مال خداست. لله واحد القهار هست ملک، و لهو ملک السماوات و الارض، ملکوت السماوات. این معلوم روشن، خالق همه هستیست. اما رسول خدا نیاز به چی دارد آقا؟ تقویت دارد. چه بسا رسول رو که ذلیل کردن در ظاهر و اینها رو کشتن و به اشد وجه در میان جامعه، خب عزت اونها رو در ظاهر سلب کردن و لذا این امر میشد. مؤمنین هم همینجور، مؤمنین هم خودش، هر مؤمنی حق ندارد مایه ذلت خودش رو فراهم بکند، بگه من میخوام برم زیر باره، میخوام برم پناهنده بشم به کشور خارجی. این حرامه. یعنی شما با این کار خودتون رو با نفس خودتون دارید چیکار میکنید آقا؟ ذلیل میکنید در بلاد کفری که اونها اصلا به مقدسات شما ارزش قائل نیستن، حجاب شما رو ممنوع میکنن، ارزش های دینی رو اصلا تمکن ندارید که خیلیش اقامه بکنید، تعرض رو بعد هجره بکنید. خب این موجب ذلت خودش میشن. و دیگران هم حق ندارن مؤمنین رو ذلیل بکنن. یکی از مصادیق بارز این آیه شریفه خود حکومته، مسئولین حکومته، که از اعظم محرمات است بر اینها که تصمیمات بگیرن، معاهداتی بکنن، قراردادهایی ببندن با کشورهای خارجی در سیاست خارجیه که موجبات ذلت و تضعیف و نفی عزت و اقتدار چی بشه آقا؟ مسلم بشن. بله. هر گونه قرارداد. عرض بکنم که یکی از اون موارد مسئله دفاع و صیانت از شعائر اسلامی است، که هر گونه سیاستی و منهجی سیاست خارجی پیش بگیرد که شعائر اسلامی تضعیف بشه. مثلا فرض کنید که شما در این سیاست این گردشگری ها، خب بیارد قراردادهای ببندد که دیگه اینها آزاد باشن، هر جوری بیان در میان کوچه و بازار و اسباق و حتی مسجد مسلمین اینجا دور بزنه با عنوان گردشگری عیاشی، توجه فرمودی؟ و دختران مسلمین، زنان مسلمین، خب تحت تأثیر این بیبندوباری اینها، اینا در میان خودشون بیبندوباری نمیدونن، ولیکن مسلمین زنان محجبه کم کم و کم کم در طول سالها تحت تأثیر این خب بزک کردنها و آرایش کردنها و مد جدیدها و لباسهای همون اروپایی خودشونو با اون وضع فجی بیان، اینا کم 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 این شاعر حجاب زیر سوال برد، تا جایی که در خود داخل بلاد اسلامی بگن که آقا اذان بر حجاب نیست، این کم کم دیگه برداشته بشه حجاب. و امثال این موارد حجاب فقط مثال نیست، موارد دیگه هم همینطوره که بخوان به گونه ای قرار دادن، حال در گردشگری نباشد، در مسائل اقتصادی باشد، قرارداد اقتصادی به گونه ای قرارداد ببندن که اقتصاد نظام اسلامی وابسته بشد به کشورهای دیگه، که حتما مجبور باشن نفت خودشون بفروشن، حالا اونا آیا پولو بدن ندن دست اوناست دیگه، دادنش میتونن تحریم اقتصادی بکنن پولشم ندن. تجربه فرمودید بگن ما شما در مقابلشون کالا میدیم، حالا کالا چیه؟ لوازم خانگی بدن یا ماشین بفروشن در مقابل اون کالاهای تولیدی اساسی ایران، که اخیرا من شنیده بودم همین 4 شب قبل که کره جنوبی با اینکه با ریگان به گونه ای دست با ترامپ نشون داده بود چکش و تصویرش، به گونه ای اظهار وفاداری و علیه ایران صریحا که ما تمام تصمیمات شما رو در تحریم ها تایید میکنیم، حمایت میکنیم به سری، اون وقت ایران با این قرارداد بسته، قرارداد بسته که چی؟ مواد غذایی و پروتئینی که ایران تولید میکند رو به اینا بدن، در مقابل چی بگیرن؟ لوازم خانگی و ماشین، اینایی که خود ایران احسنش رو میتونه تولید بکند، لوازم خانگی که میتونه فرهنگ اسلامی رو نمایش بدن و میتوند فرهنگ غرب رو کم کم وارد بکند، و خلاصه با کی؟ با کسی که پیمان وثیق بسته با دشمن صلب ایران. خب این گونه قراردادهای اقتصادی آیا در جهت عزت و اعزاز اقتدار مسلمی میشد؟ حالا شما در مسائل نظامی اینا که بماند، مسائل مثلا در یکی از بندهای برجام صریح نوشته بود این است که اینا حق نظارت دارن بر کلیه مراکز نظامی ایران، تری کلیه مراکز نظامی ایران. خب این اینجور قرار داد، این آیا جز ذلت برای مسلمی چیز دیگه میارد؟ مثلا من مثال میزنم اینطوری، خب ما بخوایم بیاییم این گونه قراردادها رو ببندیم که اونها همین قرارداد برجام که موجب شد شما چندین سال عقب افتادید، الان دوباره بعد از چندی سال عقب افتادگی که اگر پیش میرفت اون پیشرفتی علمی شما که به یک حدی از قله رسیده بود تا به حال پیشرفت جلو میرفت، خیلی خیلی از اینا جلوتر بودید، عقب افتادی تازه از صفر دارید شروع میکنید، هر روز به خودتون به اون جا برسونید خیلی هم فاصله داره هنوز. تجربه فرمودید. خب میخوام کلی بگیم، ما حالا در مثال ها مناقشه نیست، کلا سیاست خارجی که از اصولش باید باشد که تمام قراردادها، تمام مذاکرات، تمام برنامه ریزی های سیاست خارجی که دارد در جهت حفظ عزت و اقتدار مسلمین به ابعادها مختلفه، سیاسیه، اقتصادیه، صنعتی و شعب دیگر و قسمت دیگر. یکی از اون موارد خود این نفس حفظ شعائر عرض کردیم هست، باید ارزش های اسلامی در میان جامعه حفظ بشد. اون در اون صحیحه عبدالله ابن جعفر حمیری ان محمد ابن عیسی و یونس بن عبدالرحمن ان الامام رضا علیه السلام، و این دو تا صحیح هست. البته حضرت فرمود که هر مرابطی که حتی در زمان خلفای جور هم باشد، مثل زمان خلفای خودشون بود اون موقع، خلفای عباسی بنی امیه، هر مرزبانی برش واجب است مرزبانی بدهد ولو این که حکومت مسلم جائر باشد، لکن او اگر در این مرزبانی کشته بشد شهید میشد. چرا؟ بخاطر اینکه او نمیخواد از حکومت دفاع بکند، او نمیخواد این حکومت نگه بدارد، او میخواد نوامیس مسلمین رو حفظ بکند، او میخواد معالم، چون میدوند اگر چنانچه کشورهای کفر به کشور اسلامی و سرزمین اسلامی سیطره پیدا بکنند اثری از معالم چی آقا؟ نمیذارن. لذا فرمود ولیکن یقاتل عن بیضت الاسلام فان فی ذهاب بیضت الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که آثار شریعت، معالم دین، شاعر الله تعالی شعار مذهب، شعار مذهب دیگه عرض وسیع دارد، اینا میخواد که تضعیف بشه. و یکی از اونها که اهم اونهاست وحدت مسلمین هست، البته خب آیات شریفه تصریح دارد و هر گونه سیاستی که موجب بشه که کشورهای اسلامی که با نظام اسلامی دوست بودند و پیوند داشتن و در خط مشی واقعی اسلام هستند، نه منافقینشون، بین این و اونها تفرقه ایجاد بشه، این سیاست، سیاست به اصطلاح ضد ارزش‌های اسلامی است، مثل بین عراق و ایران که اخیراً مرزها رو بستن. خب این سیاست که بخواد اونجا تظاهر کنندگان اونجا رو به یک نحوی علیه ایران فرض بشوروند، توجه فرمودید، موجب این مرزها بعد از سالها که به حمدالله این نعمت بزرگی بود باز شده ولی اون موقتا بسته بشد، یا اینکه شعارهای اونجا همون شعارهای ولی اینکه اونا اشخاص بهانه جو باشن، ولی این زمینه رو فراهم کردن، یک جوری سیاست اتخاذ کردن که این موجب بشد این زمینه فراهم بشد. خب این سیاست ها از اون سیاست هایی میشد که برخلاف دستورات اسلام و سیاست اصلی بله اسلامی هست. مسئله اقامه دین، اقامه دین در تک تک قراردادها، در تک تک اجزا، یعنی هر اقدام جزئی، هر قانون جزئی، هر قانونی باشد، بالاخره این باید سیرش و مسیرش به سمت چی باشد؟ آقا اقامه دین باشد. اگر چنانچه یک عقد قرارداد اقتصادی مثلا اینا میگن خود مسئله حالا همون گردشگری خیلی منافع اقتصادی فلان کشور فلان درصدی از درآمد بالاش از طریق همین گردشگری هست مثلا، توجه فرمودید، یا بعضی از جهات دیگه، خب این قراردادهای اقتصادی رو بندن و این قرارداد اقتصادی موجب بشه که بعد موجب بشه که بعضی از اون ارزش اسلامی بیاد از بین برد. و در واقع اقامه دین الهی این است که شما در هر قراردادی، در هر موضع‌گیری باید این رو توجه داشته باشه، سیاست خارجی باید سرخط اون مواضع باشد که چی باشد؟ که دین الهی در این قرارداد شما آیا تقویت میشد، اقامه میشد یا ترد میشد. بالاخره ما من شیئن، ما من فعلن، ما من امرن الا و لهو حکمون فی الاسلام، هیچ امری نیست مگر اینکه اسلام در مورد او چی داد؟ آقا حکم دارد. شما در هر موردی اگر موجب بشد که حکم اسلام در میان جامعه مسلمین تعطیل بشد، اجرا نشد، اخلال ایجاد بشد، این در جهت اقامه دین الهی چی آقا؟ نخواهد بود. اولین واجب بر در اصول سیاست خارجی این است که تمام خط مشی سیاسی خارجی باید در جهت اقامه دین الهی، نه تنها در داخل بلکه در خارج، فضلاً از این که شما قراردادی رو ببندید که منجر به تضعیف یا تعطیلی بعضی از احکام اسلام بشه در داخل. بماند انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.